دکتر محمدی هستم، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. در این پادکست قصد دارم در مورد مسمومیت با استامینوفن توضیح بدم. با توجه به اینکه این پادکست یک مرور سریع و خلاصه به این مقوله داره، توصیه میشه برای مطالعه بیشتر به خصوص در مورد پاتوفیزیولوژی به منابع معتبر مراجعه کنید. مسمومیت با استامینوفن از چند جهت دارای اهمیته. اول اینکه به خاطر در دسترس بودن دارو و قرار گرفتن در ترکیبات مختلف، مصرف و مسمومیت با اون شایع هست. دوم اینکه مسمومیت با استامینوفن در مراحل اولیه بی علامت یا دارای علائم غیر اختصاصیه. بنابراین تشخیص مسمومیت در این مرحله نیازمند ظن بالینی قویه. سوم اینکه آنتیتود مؤثر در درمان مسمومیت با استامینوفن وجود داره، به طوری که با درمان مورتالیته بسیار کمه و حتی اگه نارسایی فولمیننت کبدی هم رخ داده باشه، استفاده از آنتیدوت باعث کاهش عوارضی مثل ادم مغز، افت فشار خون و حتی مرگ میشه. پس لازمه که در تمام مسمومیت ها و یا در موارد نارسایی کبدی غیر قابل توجیه به فکر مسمومیت با استامینوفن باشیم. دوز توکسیک استامینوفن در بالغین 7.5 تا 10 گرم و در اطفال 150 میلی پر کی جی در یک نوبت مصرفه. استامینوفن به اشکال دارویی مختلف در بازار وجود داره، مثلا قرص 325 یا قرص 500 میلی گرمی. از طرفی در ترکیبات مختلف و به شکل داروهای تجاری درمان میگرن، مسکن و داروهای سرماخوردگی هم با دوزهای مختلف وجود داره. مثلا در ترکیب استامینوفن کدئین 300 میلی گرم استامینوفن داریم و یا در ترکیب قرص سرماخوردگی بزرگسالان 325 میلی گرم استامینوفن داریم. پس نکته مهم اینه که هر زمان شک به مسمومیت با استامینوفن داشتیم، اولا دوز مصرفی، دوما زمان مصرف دارو تعیین بشه. در مسمومیت با استامینوفن 4 مرحله داریم. مرحله اول مرحله پرینجریه و معمولا در کمتر از 24 ساعت اول رخ میده. در این مرحله یا بیمار علامت نداره یا علائم غیر اختصاصی و خفیف مثل تهوع، استفراغ، ضعف و بی‌اشتهایی داره. در این مرحله تست‌های کبدی نرمال هستن و تنها سطح سرومی استامینوفن مطرح کننده مسمومیت. مرحله دوم مرحله آسیب کبدیه که روز دوم و سوم رخ میده، یعنی حدوداً 18 تا 72 ساعت بعد. در این مرحله بیمار تهوع، استفراغ، درد و تندرنس رایت آپر کوادران داره. حتی به دلیل استفراغ‌های شدید میتونه بیمار هایپوتانسیو و تاکیکارد باشه. در این مرحله آنزیم‌های کبدی افزایش پیدا میکنه، به خصوص AST. مرحله سوم مرحله حد اکثر آسیب کبدیه که حدوداً روز 3 و 4 رخ میده، یعنی 72 تا 96 ساعت بعد. در این مرحله نارسایی و اختلال عملکرد کبدی منجر به زردی، اختلال انعقادی، هایپوگلایسمی، انسفالوپاتی و عوارضی مثل ARDS، سپسیس و ادم مغزی میشه. مرگ معمولاً در این مرحله و به دلیل مالتی ارگان فیلر رخ میده. مرحله 4 و مرحله ریکاوریه که بعد از روز 4 رخ میده، یعنی اگر بیمار در فاز 3 زنده بمونه وارد این مرحله میشه که علائم برطرف میشن و آزمایش ها نرمال میشن، ولی بهبود بافشناسی کبد نیازمند زمان طولانی تریه. پس به صورت خلاصه مرحله 1 مرحله قبل از آسیب و با علائم غیر اختصاصی، مرحله 2 مرحله شروع آسیب کبدیه و افزایش آنزیم‌های کبدی، مرحله 3 نارسایی فولمیننت کبدی و مرحله 4 مرحله ریکاوریه. روش روش تشخیص به این صورتیه که هر بیماری که با مصرف عمدی استامینوفن مراجعه کرده باشه، صرف نظر از اینکه دوز توکسیک مصرف کرده یا نه، باید سطح سرومی استامینوفن داشته باشه و سطح سرومی هم باید 4 ساعت بعد از مصرف دارو گرفته بشه، چون حداقل 4 ساعت طول میکشه تا به حداکثر غلظت پلاسمایی برسه. بعد از این مرحله باید از نوموگرام روماک ماتیو استفاده کنیم. این نوموگرام بر اساس مطالعه روی تعداد زیادی از بیماران مسموم با استامینوفن به دست اومده که در این بیماران ارتباط سطح سرومی استامینوفن با علائم بیمار و پیامد بالینی سنجیده شده. این نوموگرام دو محور عمودی و افقی داره. در محور عمودی غلظت استامینوفن سرم بر اساس میکروگرم در میلی لیتر نمایش داده میشه و در محور افقی زمان بر اساس ساعت نمایش داده میشه. بعد از اینکه سطح سرومی استامینوفن تعیین شد و زمان مصرف استامینوفن مشخص شد، روی نوموگرام محل تلاقی دو محور علامت زده میشه و بر اساس اینکه این نقطه بالا یا پایین خط مسمومیت احتمالی قرار بگیره، در مورد درمان تصمیم گیری میشه. این نوموگرام فقط برای موارد سینگل اینجکشن کاربرد داره، یعنی مصرف دارو در یک نوبت انجام گرفته باشه و برای زمانیه که بین 4 تا 24 ساعت از مصرف دارو میگذره. پس برای مواردی که بیشتر از 24 ساعت از مصرف دارو میگذره یا مصرف دارو در دفعات مکرر صورت گرفته، در موارد مصرف مزمن دارو یا وقتی زمان مصرف نامشخص قابل اعتماد نیست، همینطور برای مصرف وریدی دارو و مصرف همزمان داروهایی که باعث تأخیر در جذب یا تخلیه معده میشن، مثل آنتیکولینرژیک ها یا اوپیوید ها، این نوموگرام مناسب و قابل اعتماد نیست. برای درمان مثل تمام شرایط اورژانس دیگه، قدم اول توجه به ABCه، یعنی بیمار اول پایدار بشه و به آسیب‌های همراه و مسمومیت همزمان با داروهای دیگه توجه بشه. برای دکانتامینیشن یا آلودگی زدایی در طی 1 ساعت اول مسمومیت شستشوی معده انجام میشه. در صورتی که بیمار طی 1-2 ساعت اول مراجعه کرده باشه، از شارکل فعال به میزان 1 گرم پر کی جی به همراه سوربیتول، اون هم به میزان 1 گرم پر کی جی میشه استفاده کرد، به شرط اینکه باعث تأخیر در تجویز اناسیتیلسیستئین نشه. یعنی اگر اندیکاسیون تجویز آنتیدوت وجود داره، نباید به دلیل تجویز شارکل تجویز اناسیتیلسیستئین به تأخیر بیفته. اگر بیمار در کمتر از 4 ساعت مصرف دارو مراجعه کنه، باید اقدامات اولیه رو انجام بدیم و صبر کنیم تا 4 ساعت از مصرف دارو بگذره و بعد سطح سرومی رو اندازه‌گیری کنیم. به صورت کلی اگر بیمار در کمتر از 24 ساعت از مصرف دارو مراجعه کرده باشه، تصمیم گیری بر اساس سطح سرومی استامینوفن و استفاده از نوموگرامه. اگر سطح سرومی استامینوفن در طی 4 تا 24 ساعت از مصرف روی نوموگرام علامت زده شد و بالای خط درمان قرار گرفت، باید درمان شروع بشه و اگر زیر اون قرار گرفت، بیمار نان توکسیک در نظر گرفته میشه و میتونه ترخیص بشه. فقط یک نکته ظریف وجود داره، این که اگه زمان طولانی لازم هست تا جواب سطح سرومی آماده بشه، به طوری که بیشتر از 8 ساعت از مصرف دارو بگذره، توصیه میشه در بیماران های ریسک و بیمارانی که دوز توکسیک رو مصرف کردن، یک دوز لودینگ اناسیتیلسیستئین داده بشه، بعد منتظر جواب سطح سرومی استامینوفن برای تصمیم گیری در مورد ادامه درمان بمونیم. چون اگر بیشتر از 8 ساعت از مصرف دارو بگذره، اثر آنتیدوت کم میشه. پس دوز لودینگ رو میدیم. گفتیم که نوموگرام در صورتی که بیشتر از 24 ساعت از مصرف دارو گذشته باشه استفاده نمیشه. پس اگر بیشتر از 24 ساعت از مصرف دارو گذشته باشه یا اگه زمان مصرف دارو نامشخصه، باید تستای کبدی و سطح سرومی استامینوفن رو اندازه بگیریم و همزمان یک دوز لودینگ اناسیتیلسیستئین رو بدیم. اگر تستای کبدی شامل AST, ALT, بیلیروبین و PT مختل باشه یا اگر استامینوفن در خون قابل دیتکت باشه، باید درمان رو ادامه بدیم. چهار نکته مهم دیگه در مورد مسمومیت با استامینوفن وجود داره. یکی این که اگه بیمار در چندین نوبت استامینوفن مصرف کرده باشه، زمان اولین دوز معیار تصمیم گیری ماست. یعنی اگر مثلا ساعت 8 صبح 4 گرم و ساعت 6 از 3 گرم استامینوفن مصرف کرده باشه، مبنای درمان ما بر اساس مصرف 7 گرم استامینوفن در ساعت 8 صبح. نکته دوم، اگه بیمار ترکیبات آهسته رهش مصرف کرده باشه، اگر از همون اول سطح سرومی بالای خط درمان باشه، درمان باید شروع بشه. ولی اگه در اندازه‌گیری اولیه نانتوکسیک باشه، یعنی زیر خط درمان قرار بگیره، نمیتونیم مثل حالت عادی بیمار رو ترخیص کنیم و باید 4 تا 6 ساعت بعد مجدداً سطح سرومی رو چک کنیم و بر اساس اون تصمیم بگیریم. نکته سوم این که اگر امکان اندازه‌گیری سطح سرومی استامینوفن در شهر یا مراکز اطراف شما وجود نداره، چه کار باید بکنیم؟ پاسخ اینه که اگر بیمار دوز توکسیک رو مصرف کرده یا علائم بالینی یا آزمایشگاهی مسمومیت با استامینوفن وجود داره، درمان کامل باید انجام بشه. مثلا اگر بیمار 20 تا استامینوفن 500 میلی گرمی مصرف کرده، یعنی 10 گرم استامینوفن، چون دوز توکسیک رو مصرف کرده و ما امکان اندازه‌گیری سطح سرومی رو نداریم، باید درمان کامل رو انجام بدیم. ولی اگر بیمار دوز توکسیک رو مصرف نکرده، مثلا 4 گرم استامینوفن مصرف کرده و بی علامت هست، باید بیمار رو تحت نظر بگیریم. و نکته آخر این که درمان خانم حامله فرقی با بیماران دیگه نداره. نحوه تجویز دارو به چه صورت هست؟ طول مدت تجویز وریدی دارو 20 ساعت هست. دوز لودینگ 150 میلی پر کیجی که در عرض 15 دقیقه تا 1 ساعت تجویز میشه. بعد از اون یک دوز 50 میلی پر کیجی داره که در عرض 4 ساعت تجویز میشه و بعد یک دوز 100 میلی پر کیجی داره که در عرض 16 ساعت تجویز میشه. محلول وریدی 20% و باید با هافسالین یا دکستروز 5% رقیق بشه. یعنی مثلا 150 میلی پر کیجی اول در 200 سی سی سروم، 50 میلی پر کیجی دوم در 500 سی سی سروم و 100 میلی پر کیجی سوم در 1000 سی سی سروم رقیق بشه. آرزه تجویز وریدی آنافیلاکسی و حساسیته، به خصوص اگر بیمار سابقه آسم داشته باشه. به خاطر جلوگیری از همین آرزه دوز لودینگ در عرض 15 دقیقه تا 1 ساعت تجویز میشه. فرم خوراکی دوز لودینگ 140 میلی پر کیجی داره و بعد 70 میلی پر کیجی هر 4 ساعت تا 17 دوز تجویز میشه. فرم خوراکی متاسفانه بوی سولفور یا تخم مرغ گندیده میده، بنابراین احتمال عدم تحمل و پذیرش بیمار و استفراغ وجود داره. پس باید با لیوان در پوشدار و با نی مصرف بشه و با آب میوه رقیق بشه. محلول خوراکی 10 یا 20% و باید تا 5% رقیق بشه. اگر بیمار در کمتر از 1 ساعت از تجویز دوز خوراکی استفراغ کنه، همون دوز باید تکرار بشه. در انتها امید دارم که این پادکست مورد استفاده شما قرار گرفته باشه.